ساعت 9 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سفارت آمریکا در کوبا با حضور جان کری گشایش یافت. وزارت خارجه ایران می گوید طرح گفتگوی منطقه‌ای با ابتکار قطر دنبال می شود. کمپین حمایت از توافق هسته‌ای با ایران فراخوانی برای راهپیمایی در روز شنبه داده است. سلام شنوندگان رادیو فردا، شب شما خوش. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. مراسم گشایش سفارت آمریکا در هاوانا پایتخت کوبا با حضور جان کری وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. پرچم آمریکا پس از 54 سال بار دیگر در محوطه این سفارت برافراشته شد. جان کری در سخنانی گفت آمریکا همچنان مدافع اصول دموکراتیک و اصلاحات باقی خواهند ماند، اما این کوبایی ها هستند که باید سرنوشت کشور خود را تعیین کنند. جان کری در سفر یک روزش به هاوانا با وزیر خارجه کوبا، اسقف اعظم کاتولیک این کشور و شماری از منتقدان دولت کوبا دیدار خواهد کرد. آمریکا و کوبا روابط دیپلماتیک خود را در تیر ماه گذشته از سر گرفتند و سفارتخانه کوبا در واشنگتن در 20 ژوئیه 29 تیر ماه در مراسمی کار خود را رسما آغاز کرده بود. حسین امیر عبداللهیان از معاونان وزارت خارجه ایران میگوید طرح گفتگوهای منطقه‌ای بین ایران و 6 کشور حوزه خلیج فارس با ابتکار امیر قطر دنبال می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای امیر عبداللهیان گفته است که ابتدا وزیر خارجه عمان این پیشنهاد را داده بود، اما شرایط منطقه‌ای اجازه اجرای آن را نمی‌داد و اکنون با ابتکار کشور قطر مرحله اول این گفتگوها با عنوان G7 حداکثر تا پایان شهریور ماه آغاز می‌شود. معاون وزیر خارجه ایران افزوده که سفر این هفته محمد جواد ظریف وزیر خارجه به چند کشور منطقه و پیشنهاد اخیر او برای تأسیس مجمع گفتگو در خلیج فارس برای پیگیری همین طرح بوده است. حسین امیر عبداللهیان از مواضع عربستان درباره ایران انتقاد کرده و گفته است ضروری است که دو کشور با یکدیگر گفتگو کنند. کمپین حمایت از توافق هسته‌ای با ایران اعلام کرده که روز شنبه راهپیمایی‌هایی در 10 شهر جهان برگزار می‌کند. این کمپین در اطلاعیه‌ای در صفحه فیسبوکش گفته است که این راهپیمایی‌ها با کمک شماری از ایرانیان مقیم خارج با عنوان روز جهانی صلح برای مقابله با آنچه لابی طرفدار جنگ در آمریکا خوانده ترتیب داده شده تا هواداران صلح صدای خود را به گوش اعضای کنگره آمریکا برسانند. به گفته یه ترتیب دهندگان این کمپین، قرار است این راهپیمایی‌ها در حدود 80 شهر جهان از جمله واشنگتن، نیویورک، اتاوا، پاریس، توکیو و ملبورن برگزار شود. علی مطهری نماینده تهران در مجلس در واکنش به سخنان رئیس و معاون اول قوه قضاییه گفته است هر اعتراض یا ابراز نظری به نحوه دادرسی پرونده‌ها در قوه قضاییه مصداق جرم یا تضعیف این قوه نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مطهری در نامی به سخنان آیت الله صادق لاریجانی و غلام حسین محسنی اژه‌ای درباره اعتراض خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی به حکم مهدی هاشمی پاسخ داده و گفته است نتیجه منطقی اعلام جرم مقام‌های قضایی علیه افراد صرفاً به دلیل اظهار نظر آنها درباره پرونده خود یا موکلانشان این است که باید برای قوه قضاییه نوعی عصمت قائل باشیم که هیچ عقل سلیمی آن را نمیپذیرد. و خبر دیگر این که پارلمان یونان در نشستی که از پنجشنبه شب ادامه داشت سرانجام صبح جمعه سومین قرارداد دریافت کمک مالی از وام دهندگان بین‌المللی را تصویب کرد. این در حالی است که هزاران نفر در اعتراض به تصمیم‌های ریاضتی دولت در مقابل پارلمان دست به تظاهرات زده بودند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه شنونده یک گفتگو خواهی بود که نارامی ها در ترکیه رو به افزایش گذاشته. چند روز پیش شاهد تیراندازی به سوی ساختمان کنسولگری آمریکا در شهر استانبول بودیم و انفجار یک اتومبیل بمبگذاری شده در نزدیکی یک پاسگاه پلیس در بخش آسیایی استانبول نیز نشان از افزایش نارامی ها در ترکیه را دارد. ژان خاکزاد در گفتگو با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌الملل تاریخ اجتماعی در هلند، از او درباره منشأ این ناآرامی‌ها سوال کرده که با هم می‌شنویم. تورج عطابکی در آمستردام.
تعدد بازیگرانی که به ناآرامی‌های ترکیه دست دادن میره که به هر صورت صحنه سیاسی ترکیه رو کمی مخدوش کنه و برای بسیاری از ناظران همین سوالی که شما کردید پیش بیاره. اما فصل مشترک تمام این بازیگران در حقیقت ناآرام کردن و بی‌امنیت کردن ترکیه هستش در حال حاضر. چه گروه تندروی کمونیستی جبهه آزادی بخش خلق انقلابی که مسئولیت بمب‌گذاری رو در استانبول به عهده گرفته، چه در حقیقت شاخه نظامی حزب کارگران کردستان ترکیه PKK که پیشتر هم مسئول انفجار رو در پاسگاه‌های انتظامی در شرق ترکیه گرفته، و یا حتی وقتی که انگشت اتهام به سوی فعالان خلافت اسلامی داعش نشانه میره. یعنی این بازیگران هر کدومشون تلاش میکنن که صحنه ترکیه رو تا اونجایی که ممکنه ناآرام کنن و هر کدوم دلیل خودشون رو دارن. حزب PKK، شاخه نظامی حزب کارگران کردستان ترکیه، نگران از برباد رفتن دستاوردهای 2 سال گذشته که در حقیقت به نوعی تلاش کرده بودش که سازشی رو با دولت آقای اردوغان تعیین کنه و حالا آقای اردوغان تلاش میکنه که این توافق رو به کناری بگذاره، میخوان در حقیقت دست برتری رو داشته باشن در مذاکرات محتمل آینده. خب در مورد داعش خلافت اسلامی دیدیم که آقای اردوغان علناً اعلام جنگ کرده با صلاح دید متحدانش در منطقه، اما گروه بسیار بسیار کوچک کمونیستی جبهه آزادی بخش خلق انقلابی در حقیقت این تازه نیست که این کارها رو میکنه. پیشتر هم بمب‌گذاری‌های اینجا و اونجا در شهرهای بزرگ کرده، بسیار بسیار محدود، ولی در حقیقت به نوعی میخواد حضورش رو در صحنه سیاسی ترکیه هر چند محدود، هر چند کوچک نشون.
آقای اتابکی، برخی از کارشناسان در رسانه‌های بین‌المللی وقتی مسائل ترکیه رو تحلیل میکنن، تازگی‌ها اشاره میکنن که رجب طیب اردوغان اولویتی که براش وجود داره افراد وابسته به PKK هستند و مبارزه با گروه خلافت اسلامی در مراحل بعدی قرار میگیره. نظر شما درباره این نوع ادعاها چیست؟
داوری منم در حقیقت همینطوره. یعنی برای ترکیه آنچه که مهم نوعی واکنش به فعالیت رو به گسترش کردها در جنوب مرزهای ترکیه است. فعالیتی که میتونه در حقیقت نوعی اقلیم شمال سوریه رو همسنگ با اقلیم شمال عراق برای کردها فراهم کنه. حتی کردها در حقیقت تلاش کردند که دامنه نفوذ جغرافیایی خودشون رو به سواحل مدیترانه هم بکشونن و این برای ترکیه بسیار بسیار ناگواره. بنابراین دولت ترکیه تلاش میکنه که تا اونجایی که میتونه از فعالیت گروه های کرد از هر قسمشون و از جمله PKK، چون PKK در تیررسشه، جلو بگیره و اجازه نده که چنین اقلیمی در حقیقت برپا بشه. برای این کار ترکیه نیاز به این داشت که داعش رو هم در تیررس خودش قرار بده یا مدعی بشه که دشمنیش با داعش فراموش نشدنیه و داعش رو هم باید به زانو در بیاره. اما در درجه اول آنچه که برای آقای اردوغان مهمه اینی که بتونه در جنوب مرزهای خودش در شمال سوریه یک منطقه حائل ایجاد بکنه، منطقه حائلی که اجازه نمیده که کردها برای خودشون اونجا فعالیت مستقل داشته باشن و به سرانجام دولت خودشون رو هر چند دولت خودمختار تشکیل بدن.
آقای اتابکی، اگر ما شاهد افزایش ناآرامی‌ها باشیم و این ناآرامی‌ها رو به گسترش بگذره، احتمال یک انتخابات زودرس در ترکیه میتونه پیش بیاد وجود داشته باشه؟
10 ماه اوت درست 1 سال از به قدرت رسیدن آقای اردوغان در هیئت ریاست جمهور این ترکیه میگذره. بسیاری از مردم ترکیه به کارنامه ایشون در 1 سال گذشته میاندیشن و به کارنامه 12 سال گذشته حزب عدالت توسعه در قدرت. برای آقای اردوغان بازگشت به دوران طلایی 12 سال گذشته و انتخابات پیشرفت گزینه مطلوبه. هرچند که کسان کسانی در حزب عدالت و توسعه هستند که نگران این هستند که اگر ما یه انتخابات پیشرس داشته باشیم شاید ستاره بخت حزب عدالت و توسعه کمسوتر از اون باشه که در انتخابات گذشته داشتیم.
نارامی ها در ترکیه رو به افزایش گذاشته. گفتگویی جان خاکزاد رو میشنیدی در همین زمینه با تورج اتابکی.
اجرای حکم قطع یک دست و یک پا برای یک سارق،
مجازات بدنی نه فقط مجاز نیست که جرمه،
هشدار کانون مدافعان حقوق بشر نسبت به وضعیت جسمی نرگس محمدی.
در اتاق ملاقات نرگس بیان خوبی نداشته، به این نتیجه فلج عضلانیه.
ادامه بازداشت محمد حسین رفیعی فعال ملی مذهبی. با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
در ادامه این بخش خبری شنونده یک گفتگوی اقتصادی خواهید بود که در چند روز گذشته نرخ برابری یوان، واحد پول چین و لیر ترکیه در برابر ارزهای مهم دنیا به شکل محسوسی کاهش یافته. این در حالی است که چین و ترکیه دو شریک عمده بازرگانی ایران به شمار میرن. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس در گفتگویی که رضا وریزاده با او داشته ابتدا از پیامدهای کاهش ارزش پول چین و ترکیه برای اقتصاد ایران میگه. فریدون خاوند:
کاهش ارزش یوان چین و لیر ترکیه به دو شکل مختلف انجام گرفته. در مورد چین، کاهش ارزش پول ملی ناشی از اراده بانک مرکزی این کشور و در واقع دولت چین بوده. مقام های پکن عمدن نرخ برابری یوان رو پایین آوردن تا جلوی کاهش باز هم بیشتر صادراتشون گرفته بشه، چون که میدونیم که با کاهش ارزش پول ملی یک کشور قیمت کالاهای صادراتی اون کشور در بازارهای خارجی پایین میاد و توان رقابت اونها بیشتر میشه و چینی ها با پایین آوردن ارزش پولشون همین هدف رو تعقیب میکنند. در عوض سقوط ارزش لیر ترکیه ناشی از تصمیم و اراده مقام های پولی این کشور نیست. ارزش لیر مدتی هست که پایین آمده، چون که اقتصاد ترکیه دچار مشکلاتی است و مهمتر از اون اوضاع سیاسی این کشور خوب نیست. ولی در هر صورت نتیجه یکی است، هم چین و هم ترکیه با کاهش ارزش پولهاشون میتونن کالاهای ارزانتری صادر بکنند از جمله به بازار ایران، و این باعث میشه که تولید کننده های ایرانی در مقابله با کالاهای این دو کشور در موقعیت سختری قرار بگیرند.
آقای خاوند، چین و ترکیه چه موقعیتی دارن در بازار کالاهای وارداتی ایران؟
بر پایه آمار گمرک جمهوری اسلامی، چین سال گذشته با صدور 12.5 میلیارد دلار کالا به ایران جایگاه اول رو داشته در بازار واردات کشور. ترکیه هم نزدیک به 4 میلیارد دلار کالا در ایران فروخته و چهارم بوده. البته در این ارقام کالاهای قاچاق در نظر گرفته نشده. به هر حال کافی سری به بازارهای ایران بزنیم تا حضور انبوه کالاهای چینی و ترکیه‌ای رو به چشم ببینیم. در این صورت اگر قرار باشه کالاهای این دو کشور با توجه به کاهش ارزش پولهاشون ارزونتر هم بشه، موقعیت تولید کننده های ایرانی باز هم بدتر خواهد شد. رسانه های جمهوری اسلامی از نگرانی شدید تولید کننده های ایرانی خبر میدن، به خصوص از این نظر که به نظر میرسه تضعیف عمدی یوان ادامه پیدا خواهد کرد و در این میان صادرکنندگان ایرانی کالا به چین هم متضرر خواهند شد، چون که جنسشون در بازار چین گرانتر تمام میشه و قدرت رقابتشون بازم پایین تر میاد.
خب به نظرتون ایران برای مقابله با این خطر چه کار میتونه بکنه؟
فوری ترین کار ممکن این هست که اجازه نده ارزش ریال بالاتر بره، و یا به عبارت دیگه کاری نکنه که ارزش دلار به زیر 3000 تومان برگرده. کسانی که میخوان دلار رو در ایران ارزون بکنند در واقع دروازه های کشور رو بیشتر باز خواهند کرد بر کالاهای چینی و ترکیه‌ای.
گفتگوی رضا ولی‌زاده رو میشنیدید با فریدون خاون، اقتصاددان مقیم پاریس، درباره پیامدهای کاهش ارزش پول چین و ترکیه برای اقتصاد ایران. به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.